اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب احترام محضر شما. خب تسلیت عرض میکنم، این روز روز شهادت این دو سید بزرگوار نیست، اما خب بالاخره روز تشییع و تدفین دو سید بزرگوار بودن. مراسم عجیبی بود از این جهت که هیچ رئیس جمهور رو هیچ حاکم عربی در اون شرکت نکرد. مراسم بود توش منافقا نبودن، حامی تروریستا نبودن، رو دست مردم ایشون تشییع شد. خب 40 سال زندگی مجاهدانه که ایشون یک شب و یک جا نخوابید. خیلی سخته، حرفش آسونه، نمی جای دیگه میبره. حرف میشنید، طعنه میشنید، کنایه میشنید. این رسانه های عربی خیلی وقتا برای اینکه بی ارزگی خودشونو پوشش بدن این تهمت رو میزدن که میگفتن نه شما علکیه، شما دعواتون با اسرائیل علکیه، شما اگه واقعیه چرا نمیکشنت، چرا اسرائیل تو رو ترور نمیکنه، اینجوری میگن دیگه. آخرش باید با خونت اثبات کن. آخرش تا خونت ریخته نشه حرف حدیث جمع نمیشه، تهش باید خون داد. اما با خون پاک خودش خیلی چیزا رو اثبات کرد. اولا نشون داد که اسرائیل دشمن اول و آخر امت اسلامیه. این سید بزرگوار خونش در حمایت از سنی ها ریخته شد. یک سال تمام بیش از 13 ماه شمال فلسطین اشغالی رو زیر موشک و راکت گرفتن که اسرائیل مجبور بود بخش عمده از نیروهاشو در شمال نگه داره که اونا در غزه نجنگن، درگیر نگهشون داشت. و به این حرفا و به این حدیثا و به این اراجیفی که اینا سرهم میکردن خاتمه داد. و دنیا از خودش میپرسه همزمان یک فردی که هیچ مسئولیت حکومتی نداشت، یه گروه بود حزب الله، یه گروه جلو اسرائیل اونجوری جنگید، چشماشون، دستاشون، عباسوار، به نظر من حتی خدا هم انگار داشت اونجا نمادگرایی میکرد، خون دادن. اما اون طرف ملک عبدالله اردنی زمانی که ما وعده صادقی یک رو انجام دادیم، هواپیما بلند کردن تو هوای اردن، پهپادهای ایرانی رو میزدن. او چند وقت پیش رفت به دیدار ترامپ و دید چجوری مثل سگی که جلوش تیکه که من بخوام بنازن منت کشید اونجا و تیک عصبی گرفته بود، نمیتونست خودش رو کنترل بکنه. مردم دنیا، امت اسلامی اینا رو دیدن، فراموش نمیشه. زیر نویس شنیده بودیم پشت نویس بود. بله دنیا اینا رو دید و فراموش نخواهد شد. و برادر سنی ما حتما از خودش خواهد پرسید که چرا فقط 4 تا کشور از سنی فلسطینی دفاع کردن؟ ایران، لبنان، عراق و یمن. چرا فقط شیعیان؟ چرا کشور شیعه؟ چرا 1.5 میلیارد مسلمان دیگه خبری ازشون نیست؟ چرا از حکامشون خبری نیست؟ چرا تو این کشورها این حاکمان به قدرت میرسن؟ چرا تو این کشورهای شیعه کسای دیگه به قدرت میرسن؟ اینا سوالای کلیدیه. اینا کار خود خداست. خدا میخواد حجت تمام بکنه، خدا میخواد دهنا رو ببنده، چون بعدن اینا ادعا میکنن. خدا که انهو فریاد زد بعد 1400 سال که ورژن علی از اسلام و ورژن غیر علی از اسلام رو ببینید، به این تای ماجرا چی میشه. اونی که تو اسلامش امیرالمومنین داره، امام حسین داره، به کجا میرسه؟ اونی که نداره به کجا میرسه؟ حتی اون داداشه و برادر سنی امام توی فلسطین مثل یحیی سنوار، اینا هم وقتی سخنرانی هاشون اون کلیپ هاشون بیرون اومد میدیدیم اینا هم محو امیرالمومنین امام حسینن. اینا متأثر از اسلام علوی و حسینی هن، ولو در احکام در شیوه و شکل نماز خوندن یه تفاوتای داشته باشه. اون سبک زندگی است که آدم متفاوت بار میاره. خلاص این که اولاد امیرالمومنین حضرت زهرا کار دستشون بود تو این ماجرا، چه در ایران، چه در عراق، چه در یمن، چه در لبنان، این دو سید بزرگوار که حالا به شهادت رسیدن. و سواله که یه جا سینیستا 80 تن بوم میریزن برای زدن یه نفر، اما بعضی ها رو به آغوش میگیرن. و سوال اون مجاهد مثلا مسلمانی که تو سوریه میگفت اول کار علوی ها و شیعیان رو من یه سره کنم، بعدش میرم سراغ اسرائیلیا. بسم الله، سوریه دست شما باشه، الان مرزم داری، بچه همونجا هم هسته، آقای جولانی، بچه همون جولانی که دست اسرائیله، باشه برو خونه بابات آزاد کن اگه مردی، اگه تو الان هرچی گفتی حرف و زر مف نبوده که بوده. طوله های صهیونیست شما فرزند نامشروع اسرائیلید، شما رو ساخته برای اینکه بتونه منطقه رو مدیریت بکنه. جز اینه یه دو تام اسرائیل بزن، هواپیما اسرائیل میادن بمباران میکردن سوریه رو میرفتن، اینا روشون رو برگردن و چیشه گربه بود. کلا غیرتون بذارید بالاتر. دانشگاه هاروارد تو دل آمریکا صداشون در اومد، کلاس ها رو تعطیل میکردن، دانشگاه الازهر تکون نخورد. جز اینه، اینا باید اتفاق بیفته، باید اتفاق بیفته، حق به حق دار میرسه، حجت رو باید خدا تموم کنه. مثل جنگ خودمون باید داداشن، مثل جنگ خود 8 ساله خودمون همین بود، تمام دنیا اونور وایستادن، ما این طرف وایستادیم، مظلومانه وایستادیم، خون دادیم، حقانیت رو نسبات کردیم. درسته بعد 8 سال عراق سر مرزای خودش، ما هم سر مرزای خودمون دیگه ها. خدا گفت بقیهش با من، یه جوری عراق رو دو دستی بدم بهتون، خودتون مات و مبهوت بمونید بگید کی نو به ما داد، کی فکرشو میکرد عکس سردارای ما یه روزی با همین بعثی‌ها جنگیدن امروز بنر بشه تو خیابونای عراق. ها حاج قاسم اینجوری نبود؟ شهید تقوی ما اینجوری نبود؟ اینه کسی بودن 8 سال جنگیده بودن، اون اراده الهیه. و تردید نکنید در این، من منکر کمکاری ها و خطاهایی که بعضا شکل گرفتم نیستم ها در ماجرای سوریه، اما بیستید ببینید خداوند متعال چطور بازی رو اونجوری که الهیه پیش میبره. ما وظیفه اون رو باید انجام میدادیم. در ماجرای سوریه سخنرانی کردم، اونجا عرض کردم بعد ماجرای سوریه و این دست این تروریست ها و اون اردوغانی ها افتاد، گفتم الهی استید، خدا به شیعیان فرمود شما خون زیاد دادید، مردونگیتون هم نشون دادید، 4 تا کشور شیعه فقط وایستادید پشت در حمایت از اون بچه های فلسطینی، واستید ببینیم بقیه چیکار میکنن، دنیا باید اون ورق اون وری هم ببینه. فعلا که منتظریم، خودشون دارن توییت میزنن مطلب مینویسن به پادشاه اردن، میگن بلک بندوره، یعنی پادشاه گوجه فرنگی، خودشون دارن در مورد نفاق اردوغان حرف میزنن. نباید اثبات بشه، حق و باطل باید جدا بشه. اگه خون امام حسین توی عاشورا ریخته نمیشد، اگه زن و بچه‌شو با خودش نمیبرد، میگفتن حکومت میخواست حسین، یزید کم داد قبول نکرد بازی رو خراب کرد، به خدا میگفتن برای پست. این انتقاد، این اعتراضات، این انتقاداتی که به حکومت داره برای پست، انتقاد میکنه یه وزارتخونه بگیره، داره قیمتشو میبره بالا. بعد یه جا وای میستاد همه چی بهش عرضه میشد، میگفت نه هیهات من نزله، تا تهش وای میستم میجنگم. بعد هم میگفتن نه پوله رو گرفته، ببخشید مثل بعضی از این زندانی ها یک قتل یه چیزی گردن میگیرن، طرف یه دونه مثلا قتل داره یه قتل دیگه هم گردن میگیره، میگه پوله رو بدید به زن و بچه‌ام. ها بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. اینجا باید چیزی اثبات میشد، میگفت فردا نگه یه چیزی به زن و بچهش میرسه، زن و بچهش هم باید میورد اونجا. او فرزند شهید و برادر شهید بود، بعد پدر شهیدم میشد از 6 ماه تا 30 خورده ای ساله باید این اتفاقات میافتاد. اصلا این تردیدی نکنید، حجت خدا باید تمامش این که آمریکایی بلند میشه میاد توی مراسم تشییع سید حسن نصر الله شرکت میکنه و رئیس جمهور لبنان تو همونجا شرکت میکنه. باید این امت اسلامی شوکی بهش وارد بشه، باید تحقیر بشه، بگه این حکومت ها نتیجه انتخاب های خود ماست. بله ما ایرانی ها فرق داریم، فرقم داریم. من به شما میگم به بقیه هم بر نخوره، من خیلی جاها رو دیدم، با خیلی ها نشستم برخاست کردم، ارادتمند خیلی از این بچه ها و این شبیه ایرانی ها پیدا نمیکنید. جدی میگم شبیه ایرانی ها پیدا نمیکنید. یعنی سالها اون فرهنگ و تمدن و روزهای امام حسین که مردم رو بار آورد، مثل یک دستگاه آدم سازی بود، کمتر اینجوری مثل ایرانی ها پیدا میکن، کمتر مثل ایرانی آدم درجه یک پیدا میکنید. اون ایران فرهنگی، ایران بزرگ. باید این امت یه جای اینجوری بله تحقیر بشه، بعد هی سوالش این باشه چرا فقط شیعیانن دارن دفاع میکنن، چرا اینا فرق دارن؟ شیعه بودن نجاته؟ نه، نماز بیشتر میخونه، خب اینم نماز میخونه، هم نماز میخونه، اونم قرآن میخونه، ما دست میبندیم دستشو میندازیم. سنی های مالکی هم دستاشونو میندازن موقع نماز خوندن. شمال آفریقا به روزه گرفتن، خب اونم روزه میگیره، ما هم میگیریم. یه چیز دیگه است که تفاوت داره، آره، همون اسلام علی ابن ابی طالبه، همون خانش اسلام امیرالمومنین و غیر امیرم، همه دوام سر امیرالمومنین بوده دیگه. همه جا تو عاشورا هم گفتن بغضن لعبیک، ما مشکل ما بابات، افتخار میکنیم به این ولایت، به این خوبی که به امیرالمومنین داریم، اینکه نامشو میبرن قند تو دلمون آب میشه. من هم بعضیاتون اشتو چشاتون حلقه زد فقط اسمش اومد، این افتخار میکنی. قدیر میخوای؟ بیا برس فلسطین رو بین. معنیش ولایت بود، ولایت بود، دوستی بود، فلان بود، ول کن سر جای خودش رو بحث گردان شده. در عمل بیا برو نگاه کن، در عمل ببینیم صحابه که اهل بیت، صحابه که پیامبر پیشنهادش داد، گفت نظر من با ایشونه، گفتن نه ما نظر دیگه داریم. بر دنبال نظرتون، نظر دیگه تون همین نظر تحقیر شدنتونه، نظری که تو اسلامتون جهادی شکل نخواهد گرفت الا اینکه در راستای صهیونیسم باشد، جهادی باشد که توش داعشی بیرون بیاد آدم سر ببره، یه سنگریزه سمت اسرائیل پرت نکنه، یه سنگریزه، یه سنگریزه. اینا سواله. قبل از ظهور حضرت حجت باید این حجت ها تمام بشه که فردا یه نفر نگه نه من نمیدونستم، کور بودی چیو نمیدونستی، نه من قدیر نبودم نمیدونم این بوده، ول کن اینا چیه، تو زندگی کردی قدیر رو، تو اصل زندگی خودت، تو زندگی کردی، تو دیدی، تو خوندی، اینه کجای کارید. فرض وقتی این خونها ریخته میشه ناراحتیم برای دست دادن همچین بزرگوار، و خوشحالیم، تبریک باید گفت، برای همین شهادت تبریک داره، مبارکه، برای اون کمک معنوی و فرهنگی که به این جبهه میکنه و با روحی که میدمه در این شجره طیبه توتی و کلها وایستید میباهاش هم میده، وایستید میباهاش هم میده به وقتش. خدا انگار یه مرخصی فلان یکم به شیعیان داد، گفت وایستید اینا ببینیم چیکار میکنن، مردم دنیا ببینن. ما تحلیل زمینی اونو باید بکنیم، چون از خودت کارش سر در نمیاریم، اما این نیست که سنت های الهی رو نفهمیم. و لا یخلف المیعاد، خدا خلاف وعدش عمل نمی کنه. اینا وعده الهی است، تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، کمک کردی کمکتون میکنه. وایستید بقیهشو ببین چی میشه. ببین همین ترام باهاشون چیکار میکنه. یه عرض من امشب یادتون باشه، نایمده که فعلا بابای اوکراین فعلا در آورده. آره خدا اینجوری عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. صدامو با آمریکا انداخت بیرون، موسا رو تو خونه فرعون بزرگ کرد. استاد این کاراست، استاد بلا منازه این کاراست. همونجا که کوری میخونی موتورتو میاره پایین. باعث دیدین اردوغان و ترکیه هم دیدن دارن ده همین رو ببخم. خوشحال نمیشیم بلای سر کسی بیادا، خب بالاخره سنت الهیه. اون جایشون که اینا حکومتاشون سلطنتی، خاک بر سر مردمشون که خفه شدن دهنشون رو بستن صدای ازشون در نمیاد. اونجا هم که انتخاباتی هست مثل ترکیه، بازم وای به حال اون مردم که این بالاخره نتیجه و اساره انتخاب هاشونه. حقیقت دوتا داد که میتونن بزنن نزدن. یکی بار همین اوکراین یه بار مرور کنیم. اوکراینیا از نظر فرهنگی، نژادی، زبانی این خود روسان، حتی زبانشون هم فرقی نداره. یعنی شما بگی مثلا این ترک اون کرده، مثلا اینجوری فرق داره زبانشون. نه، یه چیز جزئی که اصلا ما هم بین این روستا اون روستا هم هست، بین این شهر اون شهر هم هست. هر دو فارس هن، اما مثل این لهجه یکی اسوانی با یزدی فرق داره، طبیعیه. اوکراین رو اومدن تو دل روسیه بکشن بیرون. اول کار فرهنگی اجتماعی کردن، اول شروع کردن نه تو این رسانه هاشون آی حق شما اینه، شما اینطوری بوده. یه سری اختلافاتی که قدیم بوده همین چیزی رو بین جوک درست میکنن، جای برای خود کشور خود ما انجام میدن. شروع که از این کار کردن، آرام آرام یک غیریت، دقت کن، یک غیریت، یک غیر بودن بین روس‌ها و اوکراینی‌ها ساختن. دامن زدن به این با دروغ. همین کار که الان تو جمهور آذربایجان دارن میکنن. به مردم جمهور آذربایجان تو رسانه کتاباشون مثل چی دارن دروغ میگن؟ میگن ما یک کشوری بودیم که یه تیکمون رو روسیه گرفت، یه تیکمون رو ایران گرفت. روسیه پس داده، ایران پس نمیده. نمیگن مال ایران بودیم، روسیه اومد یه تیکر رو گرفت، بعدم ما شدیم یک کشور. اینو نمیگن. فیلم هست طرف داره دروغ میگه، یه نفر از همین اهالی جمهور آذربایجان رو بلند میشه جلوش میگه چه دروغ داره میگه به این بچهای کوچیک. اینو رفتیم کتاباشون. این که حالا مسئولین ما بیورزن اعتراض نمیکنن، بعد برن شکایتای بین المللی کنن. هیچ وقت شمال عرس اسمش آذربایجان نبوده، آران و شروان بوده. آذربایجان یعنی جنوب عرس. مسامحتن بعضا به جایم استفاده شده، اما قاعده همین بوده. روزی که اسم اونجا رو گذاشتن آذربایجان، باید حواسمون پرم که همین قصه همین بازیه. اول کار فرهنگی اجتماعی، بعد آرام آرام این کارهای فرهنگی و اجتماعی منسجم شد، تبدیل شد به انقلابهای اجتماعی. انقلاب رنگی که در همین اوکراین رخ داد و غربگراها طرفدارای آمریکا به حکومت رسن. با امید چی؟ با امید اینجا درست میشه دیگه. اوکراین میاد تو دامنه آمریکا و آمریکا ازش حفاظت میکنه، حمایت میکنه. احمقام سلاح اتمی داشتن اوکراینیا، چون بخشی از روسیه بودن. دو دستی سلاح اتمیشون هم تحویل دادن. اگر اوکراین سلاح اتمی میداشت، قطعا روسیه نمیتونست باشه اینجوری برخورد بکنه، تردید نکنید. دو دستی هم اسلحه‌شون رو تحویل دادن. بله، این مسئله اجتماعی که کشید به سیاسی انقلابی رنگ. بعد اومدن چیکار کردن؟ یه دلقک رقاص بودین، کمدین بود، با حمایت که یک یهودیه، همین زلنسکی یهودیه، آوردنش به قدرت رسوندنش. گفتن حالا کاری که باید بکنی چیه؟ با باید انقدر با روسیه ور بری تا با تو بجنگه. از قبلم همه چی آماده بود، پک و بسته تحریمی علیه روسیه آماده بود. دیدید؟ یعنی جنگو شروع کرد تا تیم فوتبالش از جام جهانی حذف شد، که هنو در مورد ما این کارو نکردن، تا تیم فوتبالش از جام جهانی حذف شد، تا رمانهای رمان نویسای روس از تو کتابخانه‌های اروپایی شگر نداختن بیرون. اینجوری گفتن روسیه رو درگیر نگاه می‌داریم. اوکراین هم شده جای خب، اوکراین سرزمین حاصل خیزیه، خیلی حاصل خیز، کوه نداره، دشت پر از آب‌های شیرین، پر از رودخانه، همینجور رودخانه است، فقط شما یه پمپ بندازی می‌ندازی زمین آب میدی، اگر تازه بخوای دیم نکاری. پرچمشون هم هست دیگه، پایینش زرد بالاش آبی، این یعنی گل‌های اون دشت‌ها و اون آبی هم آسمونش، منظور اینه. مزاره گلزاشون که اصلا همین جوریه، زرد و آبی. یک موقعیت بسیار استراتژیک تو شمال دریای سیاه که 95% صادرات غذای روسیه از اونجاست. گفتن که بیا عضو ناتو شو. روسیه گفت من با تو کاری ندارم، عضو ناتو نشو، تو عضو ناتو بشی بیخ گوش منی، شمال دریای سیاهی من باید برخورد میکنم. اروپایی هم قول داده بودن به شوروی که بعد از فروپاشی ما سمت شرق نمیاییم، اما کی غربی ها آنگلو ساکسون ها بعدشون عمل کردن که دفعه دوم باشه، اومدن جلو. همین اتفاقات افتاد تو حوزه قفقاز و شمال قفقاز که میشه همین اوکراین. ببینید تو گرجستان انقلاب رنگی درست کردن، چون دونه دونه میخواستن این جهان خاره دیگه، نمیشون تحمل نمیکنه که، مثل گرگن. گرگ مثلا دیدید یه گوسفندم یه گوسفند که چه عرض کنم یک دهم گوسفندم بخوره سیر میشه، اما میزنه به گله 100 تا گوسفندو خفه میکنه، همینج گله هاشونو میره خفه میکنه. من اینو دیدمو یه زمانی با این اشایر کرد شافعی هموطن عزیزم برادر عزیزم رفته بودیم یه لغاتشون، گرگ زده بود 100-150 تا گوسفند اینا رو انداخته بود، خیلی عجیب بود، از ته گله زده بود، سالم سالم فقط خفشون کرده بود. ذاتش اینه، نمیتونه تحمل بکنه. اومدن نقشه رو کشیدن، جنگ رو درست میکنن، انقدر با روسیه ور رفتن که روسیه آخر حمله کنه. 15,000 دیگه، حالا دیگه این اسمش شکل گرفته، غیریتی که چون شکل گرفته روس تبار، 15,000 تا روس تبار قبل از جنگ روسیه و اوکراین کشتن. اگه پوتین به اینا میگه شما نازی هستید یا علامت نازی رو بدناشونه، اینا رو که میگرفتن این سربازاشونو لخ میکردن ببینن این علامت رو دارن یا ندارن، فکر برای چی به برای همین کن. آماده هم بودن از قبل، من چون صحبت کردم سریع میگذرم، دوره دیده بودم مثلا کشاورزه تو زمینش زیر کاها تو کادونش انبار اسلحه داشت، این کار میزد کنار دوشپرتابو در میورد، یه دونه هلیکوپتر میزد، دوباره چیز میگه سوار تراکتورش میشد. روسا رو دیوانه کرده بودن، نمیتونستن بجنگن اصلا با اینا، تا روسیه بتونه خودشو پیدا کنه. کلی هم هزینه داد، کلی هم کشته داد. دیگه این اواخر دیگه رفته بود از کره شمالی سرباز آورده بود. اینا هم اینترنت ندیده، این نداره بود دستشون دیگه، همه سایت‌های خاک بستری بودن. اما خب حالا به این اوکراین باید کمک کنی، بتونه بمونه جلو روسیه دیگه. کمک‌های نظامی رو چجوری بکنیم؟ ببین چیکار کنیم. گفتن کمک نظامی می‌کنیم، یه عمایی داره. البته تو پول که نتونی نداری بدی. زمینای حاصل خیز 100 ساله مال ما. 100 سال. ببین اوکراین تموم شد، مونده. اتفاق نیفتاده که. تا 100 سال زمیناش مال آمریکایی و صهیونیست است. قرارداد نوشتن که به تو اسلحه بدیم که از روسا بکشی، روسا هم تو بکشی به جهنم. درست شد؟ کدوم شرکت؟ کدوم شرکت صهیونیست پشت ماجرا بود؟ بلک راک. بلک راک همزمان که F-35 میسازه، سهامدار در شرکت‌های نظامی F-35، سهامدار در شرکت‌های اصلاح بذر هم هست، آفتکش‌های گیاهان هم هست، سموم گیاهان هم هست. یعنی داشت دقیقاً با این شرکتش اسلحه میفروخت، پول اینا رو در قالب این زمین‌های کشاورزی و بذرهای اصلاح شده می‌گرفت. رو همه رو برید جستجو کنید، فکر کنید من اصلا دارم اشتباه میگم. باز اخیراً دیداری که با ترامپ داشت، ترامپ چی گفت؟ گفت برو اون نقشه معادنتون رو وردو بیار، من اونا رو هم کار دارم، شما هنو به ما بدهکارید. بعد یهویی چی گفت؟ با روسیه بست. خب 20% از خاکتو گرفته، این که دیگه بالاخره حقشون رو باید دست روسا بمونه. فقط تو همین 20% که از اوکراین گرفتن، سالانه 8 میلیون تن گندم تولید میشه. کل تولید گندم خود ما همینه تقریبا. ایران به این عظمت و به این وسعتش 8 میلیون تن فقط هم چه شمال دریای سیاه برشون کردن، نزدیک 500 هزار کشته رو دست اوکراین مونده. جنگ 8 ساله ما 220 هزار تا شهید دادیم، 500 هزار کشته. این اواخر یه جوری شده بود دیگه، تو خیابون ملت رو میگرفتن میفرستادن جنگ، زنا رو میگرفتن میفرستادن جنگ. فکر ول میکنن. ذات جهانخوار، ذات گرگ همینه. این که به اوکراینی که اینجوری در خدمتش بوده این همه تبلیغ این زلنسکی رو میکنن، خاک بر سر این غربگرای مملکت خودم، چجوری عکس زلنسکی رو میزدن تو روزنامه هاشون تو پیجاشون، آوی زلنسکی، وای زلنسکی. خب کوشش الان ناراحته. براش برای تصمیم گیری در مورد اون کشور در عربستان، در کشور سالسی، آمریکایی و روسا نشستن دارن تصمیم میگیرن در مورد اوکراین، یک نفر اوکراینی رو تو اون جلسه دعوت نکردن. این دیگه نه که طرفدار غرب باشه، این اصلا نوچه غرب بود. این به غربی هم گفت تو بگو چیکار کنم تا این مسیر اینه. بعد این میخواد به حال ما دل بسوزونه، بعد اومده میگه آقا کل سلاحاتون رو باید بدین، موشکاتون رو باید هسته‌ایتون رو بیا. آره تحویل دادیم ما. چرا این حرفا رو در مورد کره شمالی نمیزنن؟ همین پومپو رئیس CIA و وزیر امور خارجه ترامپ دوره قبل بهش گفتن تو 12 تا شرط بر ایران گذاشتی، اصلا شرط وقیحانه، یا برید بخونید شروط 12 کنش. هیچ چی نباید داشته بشه عملا. گفت نمیتونم، اون کره شمالی زورش زیاده، قدرت هسته‌ایه، قدرت نداشته باشه همینه، زور نداشته باشه، ازت نترسن همینه. و هر روز دارن تلاش میکنن که اون عناصر و فاکتورهای قدرتتو و بازوانتو رو ازت بگیرن. میگن سوریه حل کردیم، یکیشو حل کردیم، بریم بعدی تنگه هرمز، یه کاری کنیم از پشت تنگه هرمز نفت صادر بشه. میگن که الان عربستان 7 تا خطوط لوله زدن که نیاز نباشه نفتش از تنگه هرمز رد کنه، از همون داخل خودش نفت رو صادر کنه، به این ور تنگه هرمز نیازی نداشته باشه. و از اون طرف تو دریای سرخ بالای باب المندب میاد بیرون، کشتی بده اونجا بارگیری کنه نفتو، برای اینکه بتونن اون یکی دیگه از بازوان قدرت تو رو. تو این دنیا تو باید هر روز باید بازو سازی کنی، باید توانمندی های خودتو و ابزار خودتو بیشتر کنی. الان یکی از ابزار قدرت ما موشکیه. زمان جنگ ما اینو نداشتیم، بعد جنگ ساختیم تو این 30 سال. ها یکی از اصلی ترینه شده دیگه، الان هر بلایی سر میاد ما موشک میزنیم. باز هم باید ساخت. همین الان قبل اینکه اینجا خدمت شما برسم، دانشگاه پردیس دانشگاه تهران سخنرانی داشتم در مورد اینکه ایران باید تبدیل بشه هاب غذا. روسیه الان نیاز داره همین 95% صادراتی که داره از دریای سیاه انجام میده، نگرانه، چون جنوبش ترکیه است و ترکیه عضو ناتوه. روسا دارن گریه میکنن میگن بیا تو ایران رد بشیم ما، اینجا تعلل. این فرصت معلوم نیست این پنجره تا کی باز بمونه. بعد سر این کار انجام بده. اون موقع همونجوری که روسیه چششو جلوی خیانتای ترکیه میبنده و هیچی نمیگه، چون گلوش تو پنجه ترکیه گیره، چون بعد از تنگ بسفور و کانال دار دارن از خود ترکیه است، بعد از اونجا رد بشه نمیتونه، میگه گربه بود برای همینه. اون ابزار قدرت میفته دست من و شما، باید جنبید، باید جنگید، باید سریع بود، تصمیمات مهمیه، نباید دچار تأخیر بشه. تعلل اینجا اصلا جایز نیست. سرنوشت یک مردم، نه فقط ما، چه مردمی، مردمی که تنها دستی تو دهن سمیدوستا میزنه. قصه ما قصه جمهوری اسلامی قصه خودمون نیست اصلا، قصه ما 85 میلیون نیستش که. ما نباشیم اینا دنیا رو میبلعن، دنیا رو ببلعن چیکار میکنن؟ قصدار دیدی اوکراین که دیگه داداشی خودشون بود، باش چجوری تا کردن براشون مهمه 500 هزار تا آدم کشته شده؟ ذره ای اگه بگه اهمیت داشته باشه به جهنم. یه ترامپ چجوری برخورد میکنه دیگه؟ تا دیروز نماد آزادی خواهی بود، یادتونه؟ زلنسکی نماد جنگ در مقابل دیکتاتوری، زلنسکی نماد آزادی خواهی، یهو ترامپ اومد مصاحبه کنه میگه دیکتاتور است. بابا یه جوری سرد و گرمش کنید ملت ترک بر ندارن. میدونی چرا راحت این حرفو میزنه؟ چونش اهمیتی نداره، برای اینکه مستکبره، مستکبر دلیلی برای توضیح نمیبینه، میگه زورم میرسه. من اینا مصاحبه کردن ازش پرسیدم گفت تو با کدام وجهه میخواین اقدامات انجام بدید در دنیا؟ گرینلند رو میخوام بگیرم، کانادا رو فلان کنم، اینجا تعرفه میذارم، خلیج رو اسمش عوض میکنم، ها؟ گفت به پشمانه قدرت آمریکا. ترامپ خوبیش میبینی چیه؟ آنچه که بقیه شون قایم میکنن رو چیکار میکنه؟ علنی میگه. ترامپ اصلا نماد خود آمریکاست. از مخواه بگه آمریکا اگه قرار بود دست و پا در بیاره، فرهنگ آمریکا میخواست دست و پا در بیاره، میشد ترامپ. میخواست یه آدمی باشه کشور آمریکا، میشد ترامپ. همه چی آمریکا کشور لاس وگاسه، کشور قماره، کشور قماربازاست، کشور آدمایی هن که از اروپا ریسک کردن بلند شدن اومدن یه کشور دیگه، یه یورکی اونجا داشتن اومدن یه نیوش اینجا ساختن، نیویورک. کشوری که اهل ریسک سرمایه گذاری و فلان اینه. مبناش چیه؟ قمار است. مهد قمار امریکاست لاس وگاس، شهر قمار، شهر گمبلینگ. آمریکا ورزش شما نگاه بکنی فوتبال آمریکایی، کشتی کج، هاکی که میگن همش زد و خوردی. تو فوتبال رقمی نیست، میبینید؟ تو فوتبال معلی توجه نداره. و توی پیشرو بودن تو مسائل هالیوود و فلان این قصه ها که اخلاق در جهان کشت، نه فقط در آمریکا، بازم آمریکا تو پیشگامه. اون لایف استایل آمریکایی، اون سبک زندگی آمریکایی، یعنی درسته؟ ترامپ خود اینانی یا آدم اقتصادی فعال تو حوزه املاک، قمارباز، از نظر اخلاقی که دیگه چه عرض کنیم. دقیقاً هم علاقش تو ورزش‌ها چی بود؟ کشتی کج. می‌بینی؟ عشان خودشه، خودشه، خود جنسه. کسی که در مورد دختر خودشون حرفو بزنه دیگه چه انتظاری داره از بقیه؟ الانم با هم جنس بازی این چیزا هم داره مخالفت میکنه، به خاطر چی؟ با جالب اون بخش میذاره مخالفت میکنه، اونم باز خودش آمریکاست. یعنی باز اونم پیشگام آمریکا بوده. یه بخشی از آمریکا داره با یه بخش دیگه از آمریکا رقابت میکنه و مقابله میکنه، که میتونه بخشی از این صرفاً سیاسی باشه، به دلیل هم که به خاطر اینکه بتونه آراء مسیحی ها و اینا رو جلب خودش بکنه، چون اونا به دموکراتی که رأی نمیدن، به همین جمهوری خواه رأی میدن، میان تو هم باید بیایی مثلا با اینا مقابله کنی، در واقع متدینین مسیحی امریکایی. با ما چیکار خواهد کرد؟ همینه، اون خوی استکباری رو داره دیگه، شروع توش آورد گذاشت. کاسب، بل کاسب هم هست، کاسب هم هست. چون من دیدم بعضی خیلی میگن کاسب و کاسب هم احتمالا حبیب خداست، بریم باش ببندیم اون خرید فروش. اونجوری هم نی، اون روی استکباریش هم داره. ترامپ خلقش این نیستش که استخون لا زخم بمونه، میگه تموم بشه ماجرا. بالاخره این همون کسی که دستور ترور شهید سلیمانی رو داد، یعنی ریسک اینو به گردن گرفت. همون موقع خود نظامیاشون بهش میگفتن آقا جنگ میشه، فلان میشه، به همان میشه، اینو باید دید. اما این همون ترامپی که وقتی هواپیماشون رو زدیم، گلوبال هاوک رو زدیم، اومد تشکرم کرد، گفت ممنون که هواپیما بغلیمون رو نزدید. این روحیه من یعنی چی؟ یعنی من تحقیرم نکن، یه را در رو برای فرارم بذار. این خیلی مهمه، این روحیه یعنی من تحقیرم کنه، من مجبورم واکنش. مگه نگفت اگه ایران پاسخ بده تو ماجرای شهید سلیمانی به پایگاه ما حمله کنه من 52 نقطه ایرانو میزنم؟ ایران حمله کرد چرا نزد؟ اینم نیست. بدون واکنش محکمه، بدون بیچاره است، هیچ کار نمیکنه. ببینه تعلل است، ببینه ترس هست، ببینه دنبالش دارید میدوید. بله آقا، یارو به قول شما کاسبه دیگه، کاسب چجوری خرید و فروش میکنه؟ ببینه بعد دنبالت داره میدوه، میگه لابد کم گفتم دیگه، ها قیمت میبره بالا. اما نه تو براش کلاس بذار، بیا آقا مشتری زیاد، آقا برو پی کارت، اون شروع میکنه با چونه زدن، اون میاد به امتیاز دادن. قضیهش هم فقط این مسائل نیست، ارتباطات او با عربها خیلی پیچیده‌تر از این حرف هاست. همین پسر همین ملک، همین بن سلمان به قولی ولیعهد عربستان، با داماد ترامپ شرکت مشترک دارن با هم دیگه، کاسبی مشترک دارن با هم. انتظار نداشت میشه کاسبی شخصشون رو خراب کنن به خاطر گل روی شما. شما واقع‌بین ببینید آمریکایی‌ها رو. بله همین الان تو دور و بری ترامپ آدمایی هستن که مخالف کمک آمریکا به اسرائیلن، بدونید ها. اما از اون طرف میریام ادلسون، همسر شلدون ادلسون، کسی که صهیونیست درجه یک، بس پدر قمار جهان، که دفعه قبل تو انتخابات ترامپ با بایدن به درک واصل شد، مرد، که مشکوک هم از مرگش، احتمالاً دموکرات ها زده باشنش چون اون پول میداد به ترامپ. اونا اینو زدن، اینا هم یه نفر دیگر رو توی اروپا زدن، تو سوئیس زدن، یکی از روچیلدار رو زدن همزمانه. من یه توییتی زدم با یه فاصله خیلی کم از هم کشتن، اینا مثل گرگن رو به هم میخوابن که همدیگر ندارن. یه زنی داره این شلدون ادلسون مثل مریم ادلسون، این به ترامپ 100 میلیون دلار پول داد، گفت به شرطی که کرانه باختری هم زمین اسرائیل کنی. برای همین داره میگه این فلسطینی‌ها باید جمع کنن از اینجا برن. یه پسری داره بارون ترامپ، ظاهرا اوتیسم هم داره، حالا خیلی خودشو میگیره فکر نکنید مثلا خیلی خفنه، نه بنده خدا خیلی احساسات نداره تو چهره. این 18 سالش اینم کار بنگاهیه به قولی، کار املاکه. ببین مستکبر رو نگاه کن، من مردم غزه رو اخراج میکنم میریزمشون توی مصر، به پسرش تو بیا اینجا ساخت و ساز کن تو غزه، آب و هواش خوبه، بیا ویلاهای آنچنانی بساز تو کنار دریای غزه، تو سواحل غزه هم تو دریای مدیترانه نزدیک 513-14 میلیارد دلار برآورد منابع گازی که کشف شده. اینقدر راحت در مورد این مردم اینجوری تصمیم میگیرن، اینا رو بفرستیمشون مصر، اون برای میرن فلان میکنیم. نوش جون این عربا، نوش جونش، فکر ویلتون میکنه. باید با چراغ قوه دنبال سید حسن نصرالله ها و حاج قاسم ها بگردید، با چراغ قوه صبر کنید، تازه شروع ماجراست. این میخواد اینا رو برداره مردم فلسطین رو اصلا کوچ بده. کجا میتونه کوچ بده؟ به مصر؟ از خودتون بود. به اردن؟ از خودتون بود. به عربستان؟ از خودتونه. آبروی برای شما مونده مگه؟ گفتم 500 میلیارد دلار بیاید سرمایه گذاری کن، 500 میلیارد دلار تو آمریکا، که من سفر اولمو بیام عربستان. عجب. سنا خندش میگیره به قرآن. یه واقعیه اینا. تو این دنیا، تو این شرایط، ایران سنگر اصلی حفاظت از این مردم مظلومه. ما نباشیم اینا رو آشو با جاش میبرن خدا شاهد. خب درگیری های تو داخل هم داریم، سختی های در داخل هم داریم که بخشش مال همین دشمنانه، یه بخشش هم مال گو مارادونا رو ول کن اینو بچسب. تو داخلم از این چیزا. حالا من خیلی نمیخوام نگران نداشته باشم مسئولین استانتون، چون یکیشون هم رفته بود دانشگاه، من رفتم سخنرانی رفتم اونجا گفتم اینو دعوتش نکن. به تو چه ربطی داره دانشگاه؟ به تو چه ربطی داره؟ بعد من یه چیزی میگم میگن چرا میگه؟ تو رو خدا بیا وفاق و رعایت کن. دانشگاه به تو چه؟ ما حرف زیاد داریم، اگه بخوام حرف بزنم که فیوز یکیتون سالم نمیمونه، همه میپره. اما میفهمم شرایط کشورو، متوجهم. ما دنبال دعوا درست کردن شر درست داریم، نقد میکنیم بلافاصله که نش راهکار میدیم. وظیفه ما نیستا، اما راهکار رو میدیم. وقتی هم راهکار میدیم نقد میکنی، چرا فقط نقد میکنی؟ ناامیدی به وجود میاد، بیا راهکارم بده. راهکارم میدی تو حوزه مختلف، چرا تو همه حوزه دخالت میکنی؟ اما با کدوم دایرتون برقصیم؟ روانی چیزی هستید؟ با کدوم دایره شما؟ اینو میگه از اون اونو میگه، چطور ممکن هر دو تاش؟ همون دانشگاه گفتم، فکر کنم یه بابایی مثلا ماشینش شکنه شما داره رد میشه، مثلا ماشینش پنچره، یه بوغی میزنی میگه آقا در بازه، ماشین پنچره، چیزی میگی نمیگید؟ مسئولیت پذیر باشه میگی. بعد یارو برگرده بهت بگه واش تا ببینم چی شد آقا، چرا گفتی ماشینم پنچره؟ میگی روانی چیزی هستی؟ نه، حالا که گفتی باید بیای چرخم عوض کنی برام. یقینا روانی. ما الان اونیم، پنچریه رو دیدیم، تذکر دادیم، دیدیم و بلندم شدیم رفتیم کمکش، میگه آقا اینجوری درست کن. نه، چرا اومدی تو این عرصه ها وارد شدید؟ میگم پس میرم. نه، چرا گفتی پنچره؟ منم به خدا همینه. اینا رو هر جای دنیا بگی به پناهندگی میدن. 98 بنده وقتی شلوغ شد، اون اتفاقات افتاد، تعدادی از هموطنان به رحمت خدا رفتن. راجع بنزین سخنرانی نکردم، راهکار ندادم، حلش کردید؟ نه. الان چه سالیه؟ 6 سال 7 سال گذشته، استخون و لای زخم همجوری نگه داشتید. تا کی؟ خب حلش کنید یه بار بنزین و مسئله‌اش. اون زمان احمدی نژاد اومد حلش بکنه، همین مجلس نذاشت. سه مرحله داشت هدفمندی، مرحله یکش اجرا شد، همین آقای لاریجانی نذاشت اون موقع. تمومش میکرد دیگه. یه خان اون موقع هزینه‌ش کشور یه بار داد، خب تموم میشد، استخون لای زخم نگه داشت. بنزین رو گرون کردن، درسته؟ 44 تومن هم به شما چی دادن؟ یارانه دادن. خانواده 4 نفره چقدر میگرفت؟ 180 تومن. یاد آره 180 خورده 100 چون 44 یارانه میگرفت. یه سکه کامل چند تومن بود قیمتش؟ همون 180,000 تومن. معادل یه دونه سکه امروز به مردم بده، به هر خانواده 4 نفره، چند تومن یه سکه؟ اینجوری مقایسه کنم بفهمید چی شد؟ نذاشتن استخون لای زخم نگه داشتن. کشور همه نشستن با همدیگه کار علمی کردن، کار تخصصی کردن. از 6 ماه قبل تلویزیون اومد وسط، صدا و سیما اومد وسط. این مجری تلویزیون، من یادم میرفتم برای مردم با ماشین حساب محاسبه میکردم، گفتم ببین بنزین انقدر گرون میشه اما انقدر گیرت میاد. همم راضی بودن به اون هدفمندی، یادتونه؟ هیچکی ناراضی نبود. یه پمپ بنزین خال بر نداشت، بود آی میریزن پمپ بنزینا رو مردم آتیش میاد. کجا؟ الان که حساب میکنیم این نزدیک 40-45 دلار داشته به هر نفر یارانه میگرفتن. گوش 15,000 تومان بود، من یادمه. شما الان بیا به هر نفر 4 کیلو 5 کیلو گوش بده، معادل 4-5 کیلو گوش بده به هر نفر. برای خانواده 4 نفر از 20 کیلو گوش بده، ببین کی بدش میاد. نه اینکه از این بر هی ریال بدی بعد از این بر هی ریالی بیارزش کنی. اینا هم رب به امریکا داره؟ مگه اینا تحریم نکردن بنزینو؟ بنزینو تحریم کردن. جمهوری اسلامی هم بازم همه اومدن وسط، مردم کمک کردن، یه همدلی شکل گرفت، اومدن شروع کردن خودروها دوگانه سوز شد. یادتونه؟ خیلی از پالایشگاه‌های ما که محصولات دیگه تولید می‌کرد، شروع کرد بنزین تولید کردن. مسئله بنزین رو تونستیم حل بکنیم، تحریم بنزین رو برداشتیم. همین خانم ابتکار شوهرش وارد کننده بنزین بود. یهویی گفتن بنزین‌های داخلی پیف پیف بو میده، بعد دوباره وارد بشه. نامه مجلس اصلا رفتن بررسی کرده بودن، گفته بودن آقا نه اینجوری نیست، از نظر علمی حرف درستی نیست، حرف من نیستش که. از کجا بگم؟ ما ساکت میشیم، فکر نکنید گفت لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است. یا بله. یک بار این باید حل بشه. الان دست به بنزین نزنید، ممکن شلوغ بشه. یا آبان 98 هست دیگه، باش دست نزنید. با تو که ما 5 میلیارد دلار باید بنزین بود. 5 میلیارد دلار یعنی چی؟ 5 9 تا 45 تا 450 هزار میلیارد تومان وارد کنیم. الان به 120 میلیون نفر ما داریم بنزین میدیم. میدونید که پاکستانی ها با ما دارن بنزینشون تعمیر میکنن، قاچاق میشه میره. کردستان عراق اصلا 120 میلیون نفر رو داریم، مادر خرج 120 میلیون نفر شدیم. تو بعد اسمش هم اینه که خرج محور مقاومت. کدوم محور مقاومت؟ پاکستان چرا محور مقاومت داره؟ کردستان عراق چرا مقاومت داره؟ افغانستان چرا محور مقاومت داره؟ چه چرت و پرت میگید؟ این 450 هزار میلیارد تومان دولت برات بخره بنزینو، گرون بخره، بیاد بفروشه 3 تومن بده به مردم دیگه. کی از این بیشتر مصرف بهره میبره؟ اونی که بیشتر مصرف بکنه. یه بخشم قاچاق میشه. خب همین خلق پولی که میکنه، میخواد بره بنزین بخره، میشه تورم. اینا جو بدیهیات ها. اینا ربط به امریکا نداره. اینا خودت ما باید تصمیم بگیریم. دلار آقا بره بالا، تا کجا بره بالا شما بیخیال میشید؟ سکوت اختیار میکنید؟ مثلا دیگه میگید حله، مثلا حدی عقبش کجاست؟ به ملت اگه مثلا به دلار حقوق میدید، خب اینا مشکل نیستش، ببرید هر چقدر دوست دارید. بارها عرض کردم، علمی توضیح دادم، یه نفر خودش نخواد به حماقت بزنه میفهم ماجرا چیه. میگه خودش بخواد یارو به خواب بزنه، آقا این دلار نیست داره گرون میشه، ریاله داره بی ارزش میشه. آقا این میان میگن نه میدونی چرا؟ میگم مثلا ما نمیفهمیم اینا رو، مثلا اینقدر حرف سخیفه. میگه آخه مثلا محل توجه نداره. بذار بهت بگم، میگن چون درآمد پتروشیمیا و فولادیا به دلاره، اینا دوست دارن قیمت دلار چی باشه؟ گرون باشه که بیشتر سود کنن. عین اینه گوش کن. شما بیای تو کشور خودمون، خب بگی که چون قصابا اینجا پتروشیمی گوشت دارن، ها اینا عمدن دوست دارن قیمت چی؟ گوشت رو مثلا ببرن بالا. یه حرفا چیش که مردم از اونا میخرن سود بیشتری کنن. آقا این ریال است دارد بیارزش میشود. به خاطر چی؟ به خاطر خلق نقدینگی. وقتی که پول چاپ میشه، چجوری پول چاپ میشه؟ حقوق بازنشسته رو از کجا میرن میدن؟ ها؟ پول چاپ میکنن. بانک رفاه 30 همت فلان 30 هزار میلیارد تومان تق اینتر قبلا چاپ میکردن، الان که زحمتون هم نمیکشن، 4 تا دکمه یه دونه اینتر. اینه بله. الان دلار با محاسبات من میگه دلار اولش قیمت اصلیش 70 خورده هزار تومنه. الان که مثلا 90 خورده هزار تومنه، این 17 هزار تومن 20 تومن گپی که داره، این فاصله که هست باعث میشه چی؟ صرفه باشه که شما از بیرون دلار بیاری که همین الانم دارن میارن. اگه نمیدونید، هر کی داره میاره، هر کی میتونن دلار میارن اینجا میفروشن. همونجوری که میدونید، به همین جهت چون با سکه رابطش مستقیمه، امسال 100 تن سکه وارد کشور شده، طلا وارد کشور شده. چرا؟ میصرفه دیگه طلا بیار اینجا بفروشی. یعنی شما بیای با یه کالای سومی، مثلا فرض بکن از ایران یه چیزی بفرستی عراق، یه چیزی، هر چیزی، بلوک سیمانی صادر کنی، میدونی چی میگم، هر چیزی جز این دوتایی که گفتم صادر کنی تو عراق، اونو به دلار تبدیلش کنی، دلاره رو بیار تو ایران بفروشی، دوباره همینو چیکار کنی؟ اون صادرات تیرچه بلوکت که واسه خوش سودی داره، اصلا اونم یر به یر انجام بدی که فقط چی بشه؟ مال تو رو بخرن بیارن، جنس تو رو بخرن عراقی زودتر، یعنی دمپینگ کنی اصطلاحا، قیمت پایین بدی، همین دلار که میاری برات دست دارن میکنن. چی میگید؟ همین داره انجام میشه. بعد میجوری میگن فولاد، نمیدونم پتروشیمی، خب با 70-80% سهامدار اینا بازم همیش صندوق بازنشستگی ان. هر چی در بیارم میخوان حقوق بازنشسته رو بدن، کجا میخوام چه اشکال داره؟ اینا مسئله ریشه‌ای کشور باید حل بشه. یه نفر نیاد براتون روی تخت سیاه مار بکشه، یه نفرم بیاد بنویسه مار. کسایی که سواد ندارن ازشون بپرسه کدوم ماره، میگن اونی که نقاشیارشو میدن دیگه، میگن اون ماره. فردا نهید بگه فیلم های حسن صمد آقا رو نگاه میکرده، آجی داره میخنده. ضرور مسئله این. یه صلوات بفرست. زمانی که میرحسین رئیس دولت بوده، اون موقع حکومت نخست وزیری بود دیگه، قدرت دست نخست وزیر، رئیس جمهور تشریفاتی بود، استوارنامه سفیران میگرفت و چیزا اینجوری. دعوا هم بود بین رهبری و نخست وزیر که دور دوم امام، ایشون به آقای خامنه‌ای به امام گفتش که من رئیس جمهور نشم، تو نه شما بمون، به خاطر حرف امام اطاعت کردم. اون موقع صندوق بازنشستگی نسبتشون 18-1 بود، 18 نفر حق بیمه میدادن، یه نفر بیمه میگرفت. خیلی خوبه ها، نرم جهانیش 6-1، یعنی 6 نفر بیمه میدن یه نفر بگیره، این خوبه. الان بهترین صندوق ما تامین اجتماعی که 4، یعنی 4 نفر کار میکنن یه نفر میگیره، کمه دیگه، درسته؟ گفتیم نرم جهانی 6ه، اون دوتای دیگه چی میشه؟ دکمه خلق پول. بدونید علت تورم چیه؟ حالا گوش کنید، تو بعضی از صندوقای بازنشستگی اسمشو نبریم، این عدد 4 نیست، 6/10. یعنی 6 نفر حق بیمه میدن، 10 نفر میخورن، یعنی تماماً عملاً خلق پول. این خلق پول میشه چی؟ میشه این نقمه. بعد میان پروفسورها میان میگن که آقا پس چرا تو جامعه وام نیست، پول نیست برای کارا؟ آفرین، به خاطر که پول درشت نیست، چون پول همون بالا خلق نقدینگی شده، حقوقا شده 15 میلیون، 12 میلیون، 20 میلیون ریز شده. انگار که یه رودخونه اون بالا هست، رودخونه رو برداری لوله کشی کنی به لوله های ریز. ببین دیگه، منو به یه روزی رسوندن، ادعاشون هم میشه اقتصاددانن، مجبورم مثالای ابتدایی بزنم. یه رودخونه رو همون ابتدا لوله کشی کنی، خورد کنی، آیا با اون رودخونه میشه برق تولید کرد دیگه؟ نه. باب لوله مگه میشه جنراتور چرخوند؟ دیگه نمیشه، درسته؟ قبل این که پخش بشه باید جنراتور رو بچرخونه، ها؟ قبلش باید موتور تولید کننده برق رو بچرخونه، وقتی خوردش کنه. خب تو کشورهای دیگه برای این که بتونه مسئله رو حل بکنن، میان چیکار میکنن؟ بانک میزنن. بانک چیکار میکنه؟ پول خوردهای مردم آبای لولر جمع میکنه، دوباره میکنه رودخونه، میگه بریم سرمایه گذاریم تو کارهای بزرگ، بریم کارخونه بزنیم، ها؟ بریم تولیدی بزنیم. اینجا بانکامون چیکار میکنن؟ میرن ایران مال میزنن، میرن خودشون تو کار ساخت و سازن، اصل ماجرا خودشونن. یعنی از دو طرف بخوری خیلی تخصص میخواد، خیلی تخصص میخواد، یاری اصلا نمیشه. یعنی یه نفر اگه شما مثلا شوت باشه، تعطیل باشه، برگه تستو بذاری جلوش بگی شانسی بزن، 25% درست میزنه، چون یک چهارم دیگه 4 تا جوابه تمام بشه 25% درست میزنه. یه رفیقی داشتیم دانشگاه آزاد شرکت کرد، من بیرون وایستادم تو چمنا نشستم بره امتحانش بده بیاد. ما هم چه رفیقی هستیم، ما زیاد نشستیم، سری اومد. گفتم چرا انقدر زود؟ گفت ببین اصلا زودتر میخواستم بیام. میگفت خیلی الان تو زود بری اصلا نمیشه، یه خود وایستا. بعد گفتم چیکار کردی؟ گفت همه رو جیم زدم. گفتم حالا چرا جیم؟ گفت حرف اول جوابه، قبول شد. او قبول شد. حالا نمیدونم موقع مثلا دیگه دانشگاه آزاد پول میخواست دیگه، بیا داداش بیا، تو هم درسته جان، الان یه بیمه کار میکنه، کارمند یه اداره بیمه یه. نه از بند خدا توی شهرستان چه کارمند بیمه، اما خودش هم میشنه و عشق میکنه، میگه منو میگه، زنگ میزنه بر رفیقاش میفرسته. اوکی. این که برگره بذاری جلوی یه بابایی همه رو غلط بزنه، یه فلان فلان شده، تو جواب درست و بلد بودی، و اینه باید 25% شانسی هم شده بودم جیری علالایی میزدی، یه چیز در میمد. از این ور پول درشت و پودر کنی، خلق نقدینگی ریز انجام بدی، که بعد میان بعد وای مثالایی که میزنن علیه خودشونه. میان چی میگن؟ میان که پس چرا مردم میرن خرید قسطی میکنن؟ خب دقیقا همینه، چون پول رو خورد کردی، این نمیتونه، بعد بره قسطی، بره شهر لاموزه، میگم چی دقیقا هم مثال علیه خودت میزنی. بابا تو رو قرآن با اقتدار حق الناس نمیترسی؟ با حق الناس 80 میلیون ایرانی اینجوری بازی نکنید، حرفای اشتباه سخیف. دلار 20,000 تومان، نه کجاتون در میارید؟ چرا 20 تومن؟ 15 تومن اصلا، حالا که اینجوری 10 تومنه. ما هم بیاییم کشور اداره کنم دلار با 20 تومن، نه من کشور دارم با 2 تومن. کنتوره می نازه دیگه، بگو هزینه نداره که. اون کشور باید هزینه‌هاش جور باشد با دخلش. اگه کاسبی تو بزنی دخل و خرجت به هم نخونه چیکار می‌کنی؟ جمع می‌کنی دیگه. اون بخشی که نداره اسمش میشه کسریه. حالا فکر کنی باید بخشی از این بودجه رو بده برای همین مثلا بنزین اینجوری، بخش بده برای گاز و نمی‌دونم چی. من مخلص برادری افغانستانی میرم تو ایران دارن زندگی می‌کنن هستم، اما برداشت غلط نفرمانین عزیزان، اما میدونی چرا این همه میان ایران؟ مگه براشون میصرفه؟ همین دلش همینه. 70% اینا که میان ایران اهل سنتن، چرا پاکستان نمیرن؟ برای اینکه نمیصرفه، برای اینکه اینجا تو خونه یه دونه لوله گازه تو چاه، اینجا تو خونه بیرون اومد، برای اینکه نون مفته. یعنی گرونش کنیم؟ کسی نگفت گرونش بکنیم. این حق در درجه اول مردم خود ایرانه، این باید به خود اون افراد برسه. بای کد ملی. بله به مقداری هم که این کشور نیروی کار لازم داره، واقعا بعضی از کارها اصلا این برادر افغانستان باشه هیچکی نمیتونه انجام بده، به میزانی که نیروی کار لازم داره خودش مشخص وارد بکنه، بگه آقا من 1,000,000 نیروی کار میخوام. بیا مگه عربستان این کار میکنه؟ عربستان 18 میلیون جمعیت خودشه، 18,500 مهاجراشن، همه رو هم کنترل میکنه، اونی که میخواد و میاره، دست به سیاسفید هم نمیزنه. دیدید این حج رفتید همه بنگلادشی ها و هندی ها و نمیدونم پاکستانی ها اینا کارشون انجام میدن، دیدید احتمالا میوه میخرن تا ماشین نمیبرن. از این برای خیابون میخوام برای خیابون، یه نفر صدام کنم میبرن برای 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 همون جوری که امریکا داره نیروی کارش از کشور دیگه تامین میکنه، آلمان داره تامین میکنه، ایرانیایی هستن که میرن اونجا. اصلا ما تخصص داریم تو حوزه مهاجرت، اصلا رو دستمون تو این زمین هم کسی نیست. مهاجر غیر متخصص میگیریم، متخصصیمونو مهاجرت میدیم. یفتی شد؟ که بفکر کن چقدر خیلی اینم دقیقه، این همون تست است.
چرا نیاد؟ نون مفت. یارو دیدم چند وقت پیش پلیس اومده رخته بود خونش، در و دیوار و درخت ها نون بربری آویزون بود، همه یه حیات و نون بربری. میگو میارزه دیگه، نمیخوام میبرم دم به گاوداری دارم، نون میخرم برای خورد میگم با مرغاشو میدم. چرا گندم انقدر چند میلیون تون ما وارد گندم باید وارد بکنیم، نون بکنیم، آرد کنیم، نون درست کنیم بین دست مردم، بعد هم کنم ترحه نونم فلان، فقط تو را خدا با کارتخان بخرید. آره اروا امر خرید همونجا میریم. یا یه نایلون هم بده، میگه پس انقدر کارت بکش. آره یه دن اضافه بکش، تو تا اضافه بکش، بس دیگه به نونش لواش حساب میکنه آقا شما. ما سنگکی میگه دونه سنگک کافی آجا. آفرین پول نقد هم بده. خب معلومه دیگه سیاست گذاری های غلطه. تا کی 80 میلیون آدم میخواد 80 میلیون پلیس بذاره بالا سرشون کنترلشون کنن؟ 200 میده بالا یاره میخره. باید یه کاری کرد نه صرفت. از بیخ ماجرا رو باید حل کرد. پس چی شد؟ ما خلق نقدینگی داریم میکنیم، هی پول یعنی دخل و خرجمون نمیخوره. این خلق نقدینگی تورم درست میکنه. برای چی؟ برای اینکه سیاستو اشتباه داره. این باید حل بشه. به مردم باید کمک کرد. آخه کدوم سیاست الان اقتصادی ما کمک به مردم طبقات پایینه؟ از دولت روحانی به بعد ضریب جینی ما دوباره تغییر کرد، فاصله طبقاتی دوباره زیاد شد. تو دو سال آخر روحانی تعداد مولتی میلیونرهای ایرانی میلیونر به دلارها، میلیون دلارها رسید به 250,000 نفر. نشریه اونوری میگن عربستان سعودی 215,000 نفر، کلی 16 داره 215,000 نفر شد 250,000 نفر. نتیجه چی؟ نتیجه سیاست های غلط. هر مزرعه کارخونه یه جایی میرفتی میدی دارن ماین نیر گذاشتن، برق اون مستضعف تو روستا مونده رو دارم خرج میکنه برای کارهای دیگه‌ش. صرفه به وجود آورده میگه نکنه. آقا احکام اسلامی نیست به خدا. احکام اسلامی میگه اگه دزد رو گرفتی بگی دستشو قطع کن، انگشتشو قطع کن. اما شروطی داره، 13 تا چقدر شرط داره. یکی از شروط اینه که تو شرایط دزدی براش فراهم نکرده باشی، پولو بذاری روی میز اینجوری بدون اینکه پوششی رو باز کنه، کیفی رو باز کنه، روی میز باشه ورداره ببره، نمیتونی دستشو قطع کنی. آ تو تحریکش کردی، شرایط برای دوز کردن مردم فراهم کنی، بعد بگی چرا این کار کردن. عجب مردم بدی. صبح و شب ما باید کار بکنیم که شرایط حلال خور شدن مردم فراهم کنیم، نه که کاری کنیم مردم به گناه بیفتن. احکام اسلامی صد بار گفتم جوریه که کار خیر رو تشویق میکنه، کار غیر خیر رو برش سنگ اندازی میکنه. میگه قرض دادن تو اسلام خیلی ثواب داره، ثوابش از هبه هم بیشتره. یه پول هدیه کنی به این نفر اونقدر ثواب نداره که قرض بکنی. اما دقیقاً قرض گرفتن مکروهه. نمیخوای مف خوربار بیاره تو جامعه. میگه توی که قرض میدی باریکلا، اونی که میگیره سب کن. یه نماز میت میخوای بخونی، میخواد همه برن بخونن، دیدی وضو میخواد همینجا با کفش واسه الله اکبر. میگه گناه داره مؤمن یا مرده بذار شلوغ بشه. بگن چند صد نفر داشتن پشت سرش براش نماز میخوندن، آرزوی رحمت کنن براش، اما غسل مسح میت گوشه که دست بزنیم امور جیز خطاست، بیا برو غسل کن. میخواد این کار نکنی، میخواد این کار بکنی. الان با این سیاست ها کی بچه دار میشه؟ تماشا پول پوشکشو نمیتونه بده. ما یه منتون پول پوشک الان چی استفاده میکنن میشه؟ میگه بیشتره بچهش حساسیت داره بیشتر از اونه. راست میگن شوخی میکنن. یه میلیون تو اصلا فکر کن بابت هر بچه خود ما یه میلیون شکنم پول پوشک بچه نی. اما اگه اومدی چیکار کردی؟ گفتی هر کی بچه دار شد 200 متر بهش زمین میدم با مجوز ساخت دو طبقه. اصلا مهم نیست پول نداره. میدونی چرا؟ چون میره 50-50 مشارکتی میسازدش یا با سال یه طبقه خونش. زمین نداری؟ داری. مصالح نداری؟ داری. کارگر مفت افغانستانی نداری؟ داری. من نمیفهمم اون که به جواب ما رو بده. نهضت ملی مسکن، اسمای ملی هم جیم میجاست. خدا داده مملکت در و دشت، ما نخواستیم مثل امارات بردارید دریا رو خوش کنید، نخل بزنید، نمیدونم بیابونا رو شهر کنید. همینجا خدا داده همینجا بیابونای عادی رمل و مثلا بری در وسط کبیر لوت مثلا، نمیدونم چه چه، نه همین اطراف شهر رو پره، زمین کشاورزی هم نه که بگه آسیب میبینه. خدا داده زمین تو فقط این امتیاز رو بده، خودش از بخش خصوصی میره پیدا میکنه میاد با هم میسازن. دو تا برادرن کنار هم دیگه، دو تا 200 متر 400 میده اصلا با هم شروع میکنن میسازن. مگه تو مسکن مهر اینجوری نشد؟ ما که تجربه مثبت اونو داشتیم، چرا ادامه ندادیم؟ بخش ریلی ما درست نمیشه چون نمیتونه با بخش جاده ما رقابت کنه. بنزین 3 تومن هیچ جا گیر نمیاد. همین الان پاکستان بنزین 1 دلاره. 90,000 تومن. چه جوری میخوای یارو قاچاق نکنه انصافا؟ خیلی مرده. لا اله استغفر. این بنزینا رو میبینه مثل موش گربه بود. گربه مرغ رو رونه چیز مرغ میدید موش رو. اینا بنزین که میبینه میگه اصلا این قاچاقش نکنی کفران نعمته. گفتم تو همین دانشگاه صحبت داشتم اون موقعی که درگیر شدیم با پاکستانیا سر ماجرای تروریستی، اون موشک زدیم موشک زدن این قصه، یه چند روزی مرز بسته شد، جدی بسته شد دیگه، چون نیروی نظامی اومده یه قاچاقچی ماچاقچی نمیزنن. شوتیا دیگه شوخی نبود دیگه، ببر کنار. آقا بلوچستان و پاکستان با بحران سوخت مواجه شد. اینجا میره دیگه. خود پاکستانی آقا بیا تمومش کنیم اصلا خوب نیست، کشور دوست برادر. تا کی باشه گرونه؟ تا کی بشه دلار بشه 1,000,000 تومان؟ بالاخره میشه دیگه همینجوری میره بالا دیگه. ها از 3 تومن 4 تومن یادتونه دیگه، همین عادی‌ها به جوان‌ترا هم یادشونه. خب نه اون دیگه بزرگترا رو عرض نکردم، جوونا رو دارم میگم. خب از 3,000 تومن 4,000 تومن یادتونه دلار جهانگیری 4,200 اینا که یادتونه. خب الان شده 90,000 تومن. 1,000,000 بشم بنزین 90 چیز بشه، 5,000,000 هم بشه، چی میزنید؟ چی کار می چی تو اون تو چی میگذره بهم نشون بدید. فعل و انفعالات توی اون مخ چیه؟ عدد مدد نمیفهمید، متوجه نیستید. آقا یعنی گرون کنیم بنزین؟ نه، بنزین بدید به خود مردم. نفری 30 لیتر به هر ایرانی بنزین بدید، غیر ایرانی هم از این سهمی نمیبره. چه خانواده 4 نفره 120 لیتر بنزین داره، دوستاش بریزه رو زمین بپره، دوستاش باش ترشی بندازه، دوستم داشت به اونی که 4 تا ماشین داره بفروشه، هر چقدر هم دوست داشت بفروشه، همونجوری که وسایلشو میذارن تو دیوار میفروشن. چرا گفتی نفر 30 لیتر؟ به خاطر اینکه میشه 85 میلیون لیتر ماهانش، 85 میلیون جمعیت. چقدر تولید بنزین کشور؟ 105 میلیون لیتر. این 20 میلیون لیتر تفاوت دست دولت باشه که بتونه تنظیمگری کنه. کموزه مدیر کل امور اقتصادداری همین استان خودتون آقای دکتر فلاح، حمید فلاح، تو دولت روحانی همینجه که مدیر کل امور اقتصاد دارایی شد، کل ماشینای اداره کل امور اقتصاد دارایی رو فروخت، کلش رو فروخت، رد کرد رفت، گفت هر کی میخواد این ورمور بره تاکسی بگیره، اسنپ بگیره بره. یه روزی دعوتش کنی همین مسجد بیاد برای شما تجربهشو بگه تا بفهمی چجوری پولای بیت المال داره به باد میره. آقا این هر کدوم یه ماشین و دو تا ماشین خوابونده و پلاک قرمزا رو میتونه جمع کنه تو خیابون. بعد همه این ادارای موتوری باید داشته باشن که فقط به اینا رسیدگی کنه، ادارهایی که صافکاری دارن، تعمیرگاه دارن، نیست؟ این حرفای من تلخه، باز میخوای پرونده جدید برام درست کنید؟ باش درست کن. میریم میایم دیگه، من میریم دادگاه، میام موقع میریم میایم. مسئله اینه. بعد چند تا یه اداره کل یه استان، 30 تا استان، اون فقط وزارت امور اقتصاد داره. برو وزارت نفت، برو وزارت دفاع، برو وزارت رفاه، برو وزارت الا ماشاءالله، ماشینای همینا رو جمع بکن تو بخش از مسئله بنزین حل کردی. یه چیه جای کار میلنگه که ما که 70 سال پیشنه تو جاده های ما دیگه، نه یه جای کار میلنگه. بزرت عباس توریست ها میان اینجا این ماشینا رو میبینن کف میکنن، وای میستن میرن باش عکس میگیرن، میگن این تو موزه است چجوری کار میکنه اینجا. ما که جنگی کلاج اینه شیری هم اونجا لوه سگه باش داره. کجا؟ کجا هم چیزی گیر میاری؟ مهم نیست صدی چل بسوزونه بزونه جهنم آب ریختی اون تو. انگه آب ریختی دیگه. سهمی های معدن زده طرف اصلا کار نمیکنه. سهمی بنزین، سهمی گازوئیل برای کامیون های معدنی که اصلا کامیونی نداره، معدن تعطیله. میگیره هر مال لم داده تو خونشون. دراز داره سهمی هر میفوشه. خب کی داره مردم رو دوز میکنه؟ سیاست های غلط. بعد اون موقع حق نداری بگیریش ها. تو خودش شرط داری برام میکنی براش. مسئله ما با ترام نی، ترام همیش غلطی نمیتون بکن، چون میدونه سر شوخی رو باز بکنه، خیلی شوخی جدی بشه دی، بعد برین رو نفت 300-400 دلار حساب باز کنه. درسته آمریکا هم خودش یکی از بزرگترین دارنده ها و تولید کننده نفت جهانه، میدونید که انقدر اینا این جماعت عجیبن و وقیحن، برداشتن آمارای غلط، گزارش غلط دادن، فرستادن به رهبر انقلاب که سخنگو نفت آمریکا داره تموم میشه و نمیدونم. که بتونن تاییدیه بگیرن از جاهای دیگه برای خودشون. بیان حرف ما مثلا اینطوره. ایشون آدم صادقی، سر ماجرای جمعیت دیدید شما گفت آقا در مورد جمعیت رهبری هم اشتباه کرد تو کنترل جمعیت. کسی دیگه بود نمیدونه بگه. بعد از سالها یقین کرد، اومد گفت آقا این یک بار یا آمار اشتباهیشون خون اومد بعدن سخنرانیش گفت آقا من گفتم جزء 12 کشور جهانم 16 چندم این نبود، این مال چند سال پیشه. اینطوره. خب اما اینا بیاد تفاسیر غلطمون رو برداریم به زور بدیم این رسانه برامون بگه، این روزنامه برامون بگه، این شبکه تلویزیونی برامون بگه، چه نمیشه؟ هیچ منطقی سازگار نیست. خب بخواد عقل نداری دو تا چهار تا برای شما میخوام بگم مردم گوش کن. الان پراید توی عراق 8200 دلاره، یعنی چقدر؟ یعنی نزدیک 800 میلیون تومان. منطقیه صفرش. تازه یارو 1000 دلار هم باید بده پلاکش کنه ها، اونم میذارم کنار، صفر صفر. پراید اینجا الان صفرش چقدر؟ 450 تا. صفرش رو گیر بیا 450 میلیون. درسته؟ چجوری اونجا تقریبا دو برابره؟ هم اینجا قیمت رو سرکوب شده دارن میگن، یعنی قیمت واقعیش بیشتره، هم نه اینکه شما به اشتباه دارید دلار رو در عدد 90000 تومان ضرب میکنید، برای اینکه معادل ریالی شونه عدد پایین تری باید ضرب میکنید، اون چقدر؟ هولوش 70 خورده. اگر اینایی که میگن دلار 20000 تومانه، یه دار گوش کنید، دلار 20000 تومان باش باش، یه جای ایران دنیا هست مثلا فرض کنید میگن دلار میگی قیمت واقعیش 20000 تومان باشه، به اشتباه 90000 تومان دیگه، درسته؟ خدایی الان چرا قاچاقچی‌ها دلار نیارن تو ایران بفروشن؟ یعنی یه بسته 100 دلاری میشه 10000 دلار، 10000 دلار تفاوت 20 تومان و 90 تومان 700 میلیون تومانه. آقای شما که خارج میرید میاید تا چند هزار دلار میشه آورد؟ چقدر؟ 10000 تا. خب باشه هر دفعه برید عراق آقا یه سفر میری 700 میلیون میزنی به بدن، 50 هم خرج سفره کن جهنم آزرر بهترین هتل برو. ببین حرفای اشتباه. قدرت خرید رو باید مقایسه بکنی. قدرت خرید یعنی چی؟ یعنی یک کیلو یک کارگر اونجا با یه روز کار کردش کارگر پایین چند کیلو گوشت میتونه بخره؟ قاعده الان همینه. از قدیم رابطه‌ای بوده بین مزد کارگر، قیمت گوشت گوسفند و طلا، رابطه اینه هر روز کار یک کیلو گوشت گوسفند،
کارگر میگیره. الان تا شب عید میخوای خوناتو تمیز بکنی، برو یه کارگر ورد و بیار، چقدر ازت میگیره روزی؟ گوشتم همین، گوشتم همین، جز اینه. و 30 کیلو گوشت یعنی 30 روز بشه 1 دینار طلا. هر موقع دیدید این تعادل نداره، یعنی یه چیزی بی خود یا ارزونه، یه چیزی بی خود گرونه. تعادل دادش اینه که دارم بهت میگم 5000 سال همینه. تو اسلام 1400 ساله یه گوسفند 1 دیناره. این منطقشه. و الا با سیاست، بله الان مردم ترسیدن میشه دارن دلار میخرن، ترامپ اومده بی خود دارن میخرن، با طلا با دلار به عنوان یک کالا دارن برخورد میکنن، انگار که مردم زیاد ماشین بخرن ماشین گرون میشه، زیاد نمیدونم پودر رخشی بخرن پودر رخشی گرون میشه، دارن دلار زیاد میخرن خب گرون میشه. دولت هم از خدا خواسته میفروشه، اخ جون کسر بودجهمو تامین میکنه. منم بدم نمیاد از این جهت که بفروش، حداقل این بار برای اولین بار داره از کیا تامین هزینه میکنه به جای قشر مستضعف، هر کسی که توانش میرسه دلار بخرن داره تامین میکنه، بخش از نیازمندی بود جاشو. حرفای نزنید که بعدن یک روزی یه نفر شنید یه جا دو سه چهار تا کردن گذر زمان اثبات کرد، مرغ پخته خندش میگیره اینا رو میگه. واقعیت اینه میخوان گم کنن، نه آقا همینه، دخل و خرج اون به هم نمیخوره، باید بخوره. چیکار بکنیم؟ باید مالیات از آدمایی که دارن در میرن از دست مالیات بدیم، نه اون بدبختی که الان داره مالیات میده، که کلا اینجوری دیگه اون بخشی که شفاف شده داره مالیات میده میخوان اضافه کنه، از این بابا باز بیشتر میگیرن، اون بخش غیر شفاف اصلا ندارن که برن ازش بگیرن. این کارخونه داره مالیاتشو میده، میگن خب بریم از این بیشتر بگیریم، خب این باباش در میاد دیگه بنده خدا. بخش غیر شفاف، مثلا تو کیش یه آدرس، یه آدرس، آدرس یه دفتر 3000 تا شرکتتون رو ثبت کردن که ما آدرسمون اونجاست. چجوری 3000 تا تو یه دونه آپارتمان 70 متری ان؟ اون یقینا اشتباهه. نه ما درسته همون آدرس. چرا؟ منطقه آزاده. که چیکار کنه؟ مالیات نده. پس همه چی فرار مالیاتی نیست، اجتناب مالیاتی هم ما داریم. حالا اصل درآمد رو همون یارو داره، همون شرکت دلالی میکنه، واردات انجام میده، کلی پولم در میاره، او باید مالیات بده. نوش جونش داره در میاره، اما بیاد بده 25% بیاد مالیات بده، نه که کارمند بعد بخنه حقوقش نگرفته تو فیشش مالیاتش کسر شده. تو از اینا دخل داشته باش که دیگه از اون بر چی بابت بدهیات خلق پول نکنی، جلو تورم گرفته میشه. هی به حجم ریال، الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اندازه پول تو کشور، حجم کل پول تو کشور، نقدینگی حجم نقدینگی کشور 10000 میلیارد تومنه. 92 که احمدی نژاد تحویل داد با شیخ حسن آقا 460000 میلیارد تومن بود. 460 شده چقدر؟ 10000. اون 460000 میلیارد، 1000 میلیارد اونم برمیدم، 460 شده 10000. چند برابر شده؟ 20 برابر بیشتر، درسته؟ خب دلار 3500 بوده، اینم میشه 20 برابر، هم 70 شد. چرا؟ چون تولیدی که افزایش پیدا نکرده، تازه قیمت جهانی دلار هم خود سقوط هم کرده. با تمام این ملاحظات بگه اگه سمت تولید بره، خب اینجوری نیست. فرار سرمایه هم داشتیم از کشور، مسئله اینه. خوب نیستی کشوری که بزرگترین دارنده منابع انرژی به بی برقی بخوره، به بی گازی بخوره، هر روز مدرسه ها تعطیل، یونابجی ها تعطیل، فردام تعطیله، خوشبال معلم ها به خدا، خوشبال دانش آموزا، ما مدرسه ما باور کن ما برف میشکفته میرفتیم، هیچ وقت یادم نمیریم صبح داشتیم میرفتیم مدرسه با این رفیقمون اینجوری. الان بابا بچه ها سوسولن، مامان بابا بعد صبح ببرن برسونن، 5 کیلومتر راه میرفتیم میرسیم مدرسه مون.
بعد داشتیم میرفتیم سر صبح برف اومده بود تا زانو پر برف بود. میرفتیم اینو با ماشینای شنپاش اومده بودن، دو نفرم کارگر شدن بالا همینجوری میپاشیدن. اینقدر هم دیگه باید لباس گرم بگیم بسیم این فضا نورده شده بودیم. کیفه رو فقط اینجوری بند کردم، به دستم کردم تا کاپشن، این فقط اینجوری بمونه همینجوری. آقا یه دونه از این بیلا حواله صورت ما داد، نتونستیم دفاع کنیم. این دسته رو تا میخواد میدیدی فقط داره میاد دیگه. آره نمک هم داشت، همون بغل بشین با این برفا چشام رو به در اومد صحبت شد. الان اینجا ماشاءالله سوسول یه سانت یه سانت بر احساس این که ممکنه بعد یه سانت برف بیاد. اوه مای گاد استین هوم، بگم تو خونه تکون نخور. نه خب مسئله رو همه شما میدونید، من میدونید، مسئله گاز، مسئله که انبوله سوخته. تا جایی که بتونه بندگان خدا میخوان محیط جدید برای حضور آدم نباشه که بخاری روشن نکنه. یه راه دیگه هم داری، ویلایی که استخر دارن، استخر روباز، نمیدونم چی، الان باید میریزن چیکار، برق ویلا، گاز ویلا رو میبندن. از بی خل کن، چند تا ویلا رو حالا تو میتونی بری ببندی که نوک کوه نمیتونی بری ببندی. از بیخ مسئله را حل کن. این زیبنده کشوری است که بزرگترین دارنده منابع فسیلی جهانه. بعد این اوضاعش بشه برق، گاز، فلان. چرا؟ معلومه هر جور اینجوری استفاده کنی، هر چیزی رو بی‌محابا استفاده کنی تموم میشه. اندازه داره. نه مسجد داره، من شما کاری نیستم، من کاری بودم، من مسجد گرفته تا دانشگاه همه جا بعد پول گاز و برقشو نمیدادن. بعدش برای اون مسجد یا اون اداره، برای همه اینجاها چیکار میکردی؟ یک بودجه لحاظ میکردی، میگفتی تو ماهی مثلا این میلیون تومن برای انرژیته، به تو پول میدم خودت مدیریت کن. اون موقع که شروع که همه شیشه ها رو همه رو اون بالا رو چیز میزدن، نایلون میزدن و همه رو خودت، یعنی انگیزه برای صرف جیبه وجود بیاد کمکش هم بکنی. یا اونی که اسراف میکنه هیچی میشه جونش قد شستن، گاز مسجد هم باید قد شد. یا یه نفر عرض مسافرتی میخواد بره خارج بهش پول میدن، 500 دلار بهت پول میدن ببر خارج. ای حالا بدبختی که اصلا نمیتونه بره چی؟ هیچ. بعد برای اینکه بتونی بری با 30 میلیون تون بریزی به حسابشون، 30 میلیون بریزی که بگن اصلا داری تو 30 میلیون. یعنی چی؟ یعنی فقط داراها میتونن بگیرن، اونی که اون 30 میلیون هم نداره بریزه نمیتونه بگیره. چرا؟ چه سفر اربعینش چه غیره، چرا این کارو میکنن؟ توجهشون چیه؟ اگه این کار نکنن میرن تو بازار عرض میخرن، ارز تو بازار رو کم کن، تو خودت داری میخری ارزون تر به اینا میدی. این با اون چه فرقی داره پروفسور؟ تو اینجا ارزون تر هم بهش میدی. حالا ما یه سفر میریم مثلا اربعین، یه خود از دینار مینار رامون میمونه نگه هم میداریم، میگیم حالا دفعه بعد خواستیم بریم مثلا استفاده میکنیم. یکی دیگه از فک و فامیل آشنا داره، آ بیا دینار دارم بیاد میدم باشه بر ماش حساب میکنی دیگه. کاره عجیب غریبی میکنیم. این نشون دهنده همین تصمیمات مقطعی و خرد و هر کس بس خوش تصمیم بگیره است. بازارهای مرزی ارزش ریال کمه. ببینید اینم بگم بهتون، هیچ کشوری خودشو نابود نکرد الا اینکه ارزش پولشو بیش از حد آورد پایین. تا یه حد و اندازه خوبه ها برای قدرت گرفتن تولید خوبه، مثل چینیا، ژاپونیا عمدن قیمت ارز خودشونو در مقابل با خارجی‌ها چیکار می‌کنن؟ پایین نگه میدارن که به صرفه باشه از اونا بخری، صادراتشون تقویت میشه. اما اینجوری الان بازارهای مرزی ما چی شده؟ یارو جمهور آذربایجان میاد اردبیل خریداش میکنه، غروب برمیگرده میره. عراق بلند میشه میاد چزابه خریداش انجام میده بلند میشه میره. همیشه شده همین. یعنی باید همه ببین تموم میشه اون موقع. ببین نگاه کن، یه پزشکه مثلا ماهی 20 میلیون داره، عدد همینجوری میگم، مثلا ما 20 میلیون تومان درآمد داره، این 20 میلیون تومانو بی ارزش میکنی. او برای اینکه به همان میزان قبلش توانمندی و قدرت خریدش برسه باید چیکار بکنه؟ باید بیشتر کارو بکنه، درسته؟ باید بیشتر کار بکنه و قیمتش آروم آروم چیکار کنه؟ ببره بالا. چون اقتصاد دستوری اجازه نمیده ببره بالا، نه ویزیتو فقط همینقدر دوز میشه یه زیر میزی بده. ببین دور از جون پزشکان عزیزا، میخوام بگم سیاست های غلطی. دو مجبور دو برابر کار کنه. وقتی دو برابر کن، ببین این دو برابر کار کردن و سرمایه اون کشوره، یکی نفتش داره میگه جونش داره میره. چرا نمیبینی؟ تا یه حد دیگه نمیکشه. یهوی بهش میگن داداش بیا قطر، یک سوم این کار کن، همینقدر درآمد داشته باشه، پا میشه میره، خلبانه پا میشه میره. این میشه دیگه، نیروی متخصص بلند میشه میره، همین فقط میمونه مردم عادی. خیلی عجیبه، خلق پول بکنیم که یه دیر فعلا ساکت بکنیم، همین خلق پوله دوباره پول بیارزش کنه، باز اون فقیرتر بشه. این چرخه مزخرف. مردم هم نمیدونه، مردم چون سواد اقتصادشون کمه اینجوری میشه. پولی هم دست مردم برسه، پس نگاه کن کلش داره بیارزش میشه، ریال داره بیارزش میشه. تو کجاها زود میزنه بیرون؟ سه جا: دلار، طلا، زمین. تو به همین فاصله هم که گفتم، اول دلار خودشو نشون میده، بعد طلا، بعد هر چیزی که بین ایناست، مثلا چیزی که یه ربطی به دلار داره، مثلا ماشینای دلاری دیگه با دلار بالا پایین میشن، بعد ماشینای دلاری ریالی یه بخششون دلاری اونا میرن بالا با یه فاصله، بعد کل. اگه دلار عامل فقط گرونی کشور بود که عدس چرا داره گرون میشه؟ گوشت چرا داره گرون میشه؟ سیب زمینی چرا داره گرون میشه؟ من هر چند وقت یک بار قیمتای روزانه پک سبد عراق و ترکیه رو میگیرم، همینا تو گوشیمه یه نفر بیا نمانده بشن شون بده. یعنی قیمت سیب زمینی، گوجه، گوشت، چی همه اینا رو میگیرم، مقایسه میکنم با قدرت خریدشون، قشنگ میفهم چه بلایی در سرم میاد. که قیمت دلار چه من محاسباتم مدعی هم دقیقه، خیلی پیش بینی اقتصادی هم که کردم درست در اومد. میگه هر قدرت خریده اون دلار پی 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 بهش میگن. این مهمه، وگرنه من نفت داشتم، واحد پولم ریال بود، پولو ساختم برای اینکه راحت خرید و فروش کنیم. داداش بیا بده یه دبه نفت بدم به من، مثلا گوشت بده، نمیشه که. یه چیزی ساختیم به اسم ریالی. مثلا آمریکایی هم همین، پول من برای تو داخل کشور خودم، اون طولس پولشو جهانی کنه، بقیه هم نیاز دارن به پولش. از طرفین تساوی این پوله حذف میشه، عملا تو نفت دادی گوشت خریدی وارد کردی، نفت دادی کنجاله سورا وارد کردی، یه چیزی دادی یه چیزی گرفتی دیگه، پول از طرفین حذف میشه. حالا چی شده؟ خود این پوله رو کردن کالا که مردم خودشو دارن میخرن. اشتباه میکنن. یه بحث دیگه هم هست، من یعنی دلار بعد قیمت دلار واقعا 70 خوردی بود نظر من، محاسبات من اینجوری نشون میده. من دیدم وزیر اقتصادم گفت 74 تومن چقدر؟ از آن اشتباه نکنم، من 75 6 تومن مثلا برآورد خودم. حالا گوش کنی، حالا یه موقع از همینجوری نگه داری، از اون برم نقدینگی گسترش بده کنه، به اون میرسه پرش میکنه، یعنی 90 میمونه، این میرسه همون 90 اش میکنه. الان روزی اشتباه نکنم 7000 میلیارد تومن داره به چیز اضافه میشه، به حجم نقدینگی کشور داره اضافه میشه. آره خرجاشونه دیگه، مثلا ایران خودرو رو میخوان نجات بدن، من چیکار میکنن؟ پول چاپ میکنن، میگن تو ضرراتو بده، بهش وام میدن به ایران خود، ایران خود رو نمیتونه وامشو پاس کنه، بانک داد میزنه. برای چی؟ میگن وزیر به دستور داده بوده بانک بدونم فلان فلان شده، بعد اونم مجبوره میره به بانک مرکزی، و آخرش هم بانک مرکزی حسابشو صاف میکنه از طریق چی؟ چاپ پول. اون تو خودروه، تو بس تامین اجتماعی هم گفتم خدمتتون، بازنشستگی هم گفتم، این مسئله است، دخل و خرج. برای همین هم همش دوباره فروش نفتن که یه پولی از بیرون بیاد این گپه رو پر بکنه. برای همین هم ترامپ تا میاد میگه من نمیذارم نفت بفروشن، یعنی هم اون میدونه قضیه چیه. بله، یعنی کشورهایی که الان هیچ صادراتی ندارن، افغانستان صادراتش چیه جز اشیتونو؟ پس چرا سقوط نمیکنه پولش؟ برای که اون پول درست در داخل داره میچرخه، دخل و خرج به هم میخوره. گرفتی چی شد؟ اینجا چی میشه؟ اینجا این دخل و خرج به هم میخوره. اینو باید درست کرد. از اون کسی که داره میپیچونه بگیر، از اون کسی که الکی داره قاچاق میشه رو نذار قاچاق بشه. اگر به خود مردم بدی دیگه قاچاق نمیشه. در واقع خود مردم میخوان اصلا بنزینشون برن به خارجی بفروشن، نوش جونش اسمش صادرات. اون موقع 3 تومن میفروشه؟ عمرن هرچم گرونتر بشه بنزین، اون چه ضرر نکرده، گرونتر میفروشه. اون موقع است که حمل و نقل عمومی شکل میگیره، اون موقع است که ماشین هیبریدی معنی پیدا میکنه، اون موقع است که ماشینای درب داغون جمع میشه، اون موقع است که هوا آلودگیش از بین میره. از ریشه مسئله رو حل بکنید. من باورم نمیشه اینا رو ما همه بفهمیم اینا نفهمن. یعنی واقعا متوجه نمیشم. یا یه ترسی داره، همیشه همین چیز است، نریزن مردم فلان نکنه، مردم رو خب جمع میشه 10 سال یه بار یه میریزن بیرون میگه از شدت فقر، از شدت فشار اقتصادی این کار میکنه. این درست نیستش. پس باید حمایت کرد تصمیم درستو، نذارید پوپولیسم غلبه کنه. ببینید من این دارم این حرفو میذارم که طبعا باید مهمترین و یکی از بزرگترین منتقدین اینا باشم، اما انصافو چیکار بکنیم؟ من کار ندارم رئیس جمهور اصلا کافر باشه به امیرالمومنین، به این مسجد قسم کافر رئیس جمهور ما باشه من کار ندستم بهت کمکش کنم. الانم تقریبا هیچی نمیگم، ساکت هم هیچی نمیگم که ای وقت زمان دولت رئیسی هم نقد میکردم، نقدمونو به رئیس مجلس های قالیباف که دیگه دیدید که برای من چپ و راست فرق نمیکنه. بیان مسائل حل بکنن، مخلصشون هم هستیم، نوکریشون هم میکنیم چون داره نوکری مردم میکنه. پدرکشتگی هم به حضرت عباس با کسی نداریم، پسرخاله هیچ کدومشون هم نیستیم. ببخش سرتون رو درد آوردیم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. این مسائل کشور ماست، اینا رو باید مطالبه کرد، اینا رو باید مطالبه کرد. تجدید الفرج قطب عالم میکنه حضرت ولی عصد صلواتی هم بفهمید.